أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در این بود که در مورد صیغه نکاح صیغه‌ای لازم است مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی. اصل لزوم صیغه به ما انه عقدون، اون مطلب اول بلا اشکال، اجماع المسلمین، تسالم، جهات مختلف. اما اینکه حتما لفظ باشد و یترتب علیه انه لا یکفی المعاتات، این به چه دلیل؟ خب ادعای اجماع شد از عده بسیاری، بلکه اجماع مسلمین، نه طرح علمای شیعه. شیخ فرمود ان غیر واحد ادعای اجماع کردن. بیانی هم مرحوم شیخ داشت که مورد اعتراض اعلام واقع شده بود و روی اون بیان هم مقداری بحث کردیم و به نظر می رسد بیان خوبی است. اضافه بر اون، مرحوم آقای خویی استدلال کردن به روایات و اشاره کردیم اصلش از مرحوم نراقی است. یک موردش مرحوم آقای خویی اضافه کردن، دو مورد دیگر را، یکیش رو اول نقل کردن، یکیش هم سوم بیان کردن و دوم بیان مرحوم نراقی و بعضی از آقایونم یه بیان چهارمی که دیروز اینها رو فی الجمله ازش عبور کردیم. حالا اینها رو یک یک رسیدگی کنیم. مرحوم آقای خویی ابتدا می‌فرمایند جملتون من النصوص داله على اعتبار لفظ فی المتعه، و وقتی در متعه یعتبر لفظ در نکاح دائم به طریق اولا. مقصودشون از این نصوص روایاتی است که در باب 18 در وسائل من ابواب المتعه اونجا نقل کرده، که البته یکیش همون روایت دومه، ولی او حالا بمونه به جای خود سایر روایاتش. 5 روایت تو این باب هست. خوب عنایت کنید به متون این روایات، ماییم و ببینیم از این روایات چی استفاده می شود. 1. روایت ثعلبه قال، وقتی که می خواهی متعه کنی، تقول اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه نکاحن غیر سفاه. تو این روایات همه می بینیم، حالا تا آخر هم، با اینکه مشهور این است که ایجاب مال زنه، ولی تو این روایات همه شروع شده با بیان مرد. اتزوجو که متعتن، اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه نکاحن غیر سفاه. روایت 2 باب 18. روایت دیگر صحیحه هشام ابن سالم قال قلت کیف یتزوج المتعه، قال یقول اتزوج کذا و کذا یوما به کذا و کذا درهما. روایت 3 اون با. روایت بعد موثقه ابی بصیر قال لابد من ان یقول فیه هذا الشرط اتزوج که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن نکاهن غیر سفاه علا کتاب الله و سنت نبیه و علا الله ترسینی ولا عرفک و علا ان تعتدی خمست و اربعین یوما. باید اینا رو بگه لفظ، لابد من ان یقول این مطالب را. این روایت چارو. روایت دیگر، روایت احول، قال سألت ابا عبدالله قلت ما ادنا ما یتزوج الرجل به المتع، کمترین مقدار چیه؟ قال کف من بر ولو یک کف گندم. و یقول رها زوجینی نفسک سنتن لزوجینی نفسک متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه نکاهن غیر صفاه علا الله عرسک ولا ترسینی ولا اطلب ولدک الا اجل مسما مدت فإن بدالی زد تو که و زد تنی. اگرم پشیمون شدم و خواستم اضافه کنم، من زیاد میکنم، تو هم زیاد کن برا. روایت پنجم. روایت دیگر، روایت جوالیقی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما اقول لها، قال تقول لها اتزوجک علی کتاب الله و سنت نبیه و الله ولیی و ولیک کذا و کذا شهرن به کذا و کذا درهما علی ان لی الله علیک کفیلا لتفینی به ولا اقسم لک، قسم نداری، شب خاص نداری، ولا اطلب ولدک ولا عدت لک علی فاذا مضا شرطک فلا تتزوجی حتی یمزی لک خمس و اربعون یوما و این حدث بک ولدون فعلمینی. اینم یه روایت. این مجموعه این روایاتی که در این باب داریم و این مورد اشاره آقایون تقریب استدلال. بله، روایت اول گفتم همون روایت دومی است که بعد میگیم که خودشون جدا کرده. اینی که اول گفتم که خب آیون، یعنی بیان استدلال ایشون که در همه اینها الفاظ ذکر شده، تقول تقول اینجور، قل کذا اینجور بگو، در همه اینها الفاظ ذکر شده، بلکه معلومه که چی چیزی باید بگم. چی بگم؟ سوال میکنه ماذا اقول، چی بگم؟ مفروغیت داره که لفظ میخواد، گفتار میخواد، صحبت اینه که چی بگم. سوال از کیفیات و خصوصیاتشه. پس این روایات یدل و لزوم بودن لفظ در متع مثلا، و بعد اذا ثبت فی المتعة کذا ففی الدائم اولا.
که در متع خصوصیاتی باشه که در دائم نباشه،
مسلم در متع خصوصیاتیه، ولی بالاخره حالا متع یا عقد موقت به اصطلاح.
بچه‌ها این احادیث که فرمودید، یکی اونجایی که مثلا ارث مثل اینکه اصلا اسمی برای اینکه ازنگه داشتن میده، اینکه ازنگه
نداره، ازنگه
داشته
باشه،
دست
اونی
که قرار داده
ببنده. بله، حالا ببینیم چقدر شد
تذکر اینا که محکمش ایناست.
خوش با حالتون، الحمدلله. این روایات مورد استدلال در رابطه با این روایات، آیا اینی که در این روایات ذکر شده صیغه عقد متع است که قول این رو به عنوان صیغه عقد، همه اینا تقریبا از قبیل استیجابه و بعد آیون در استیجاب اشکال میکنن، عقد به استیجاب واقع نمیشه، یه بحثی است. حالا میاد مستقلن خیلی از دوستان سوال میکنن، خب یه مقدار متن تحریر را، این مسئله را، مسئله دوم، مسئله سوم نگاه کنید. بحث در این مسئله هنوز طولانی است، از ابعاد مختلف. یه بعدش اینه که حالا لفظ میخواد یا نه، معاطات میشود یا نمیشود. اما حالا اگر لفظ خاص باید چجور باشه، عربی باید باشه یا غیر عربی هم میشود، مازویت در شرط یا مازویت در شرط نیست، جهات دیگر یکی یک اینا بعد قسمتها در فرازهای بعد مطرح خواهد شد. خیلی وقتا بسیاری از آقایون میان سوال میکنن راجع به این جور چیزاش. خب الحمدلله دیگه این دعو شده که بنابر این نیست که نه، اگر کسی مطالعه بکنه، پیش مطالعه بکنه، جوون مرگ میشه. نه، بنابر این نیست که مطالعه بشه ولو متن تحریر یا عروه مثلا. حالا اونا ابعاد دیگری است، ما از سیم و لفظ. ولی بعدن مطرح می شود که آیا می شود صیغه عقد نکاح به استیجاب و ایجاب واقع بشود؟ اگر مرد بگه زوجنی نفسک، اونم بگه نعم قبل تو زوج تو، که دیگه نیاز به ایجاب قبول مرد نداشته باشه، همون استیجاب قبلی قبول حساب بشه، آیا درست میشه عقد یا نه؟ مورد اختلافه و بسیاری از آقایون میگن نه، این عقد واقع نشد. همه روایات، همه روایات اینا استیجاب. میدونم وقتی از مرد شروع میشود اتزوجو که است، ناچار اینجوری، یعنی میخوام کنه، میخوام با تو تزویج کنم، اتزوجو که نمیتونه که بگه من تموز زوج قرار میدهم تو را. نه نه، اینا همه این روایات همش استیجابه و در استیجاب مورد اشکال اولا و ثانیاً. بله 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 بله، اتزوجو که متعتن کنار، میگه تزویج میکنم تو را به این حساب، اما تزویج میکنم تو را در این استیجاب میکنه، یعنی او حاضیه بشه ازدواج، فرض نکرده که او قبلا حاضر شده، که داره به همین او را آماده میکنه. نکته دوم اینه که تو این روایات چیزهایی واقع شده که مسلم جزء ارکان عقد نیست و لزومی نداره در عقد گفته بشود. در عقد متعه اگر یک زنی همین اندازه بگوید متعتو که نفسی علا کذا به کذا و کذا اینقدر، یا من کفا در صحت متعه، بعد ممکنه احکامشو سوال کنه بفهمه که بله لا یرس و قسم نداره، نمیدونم متعه هم داره، اینا احکامیست که بعد براش یترتب. لزومی نداره که اینها ذکر بشه در عقد قطعا. و روایات، این روایات پره از این جهت. به نظر میاد این روایات اصلا در مقام یه چیز دیگری است. حالا اجازه بده. روایات در مقام بیان چیز دیگری است، از این جهت که متعه اولا یه امر ابداعی شرع مقدس اسلامه، در جاهلیت و در اقوام دیگر نبوده، حالا هم برای خیلی از اقوام مستنکره. ابدایی شرع اسلام بوده. بعد هم که خلیفه دوم او رو منع کرد، حتی تو جامعه مسلمین غیر شیعه متروک شد، ممنوع شد، امریست فی الجمله دارج بین شیعه، حالا با روایاتی که دربارش داره. چون این چنینه، بسیاری از افراد با احکامش بیگانند، بی اطلاعند. زنی رو که میخواد متعه کنه، مرد قصدش متعه کردنه، نه نکاح دائم، اگر چنانچه این خصوصیات رو برش نگه، در حقیقت یه جور ممکنه گول بخوره در مسئله، متوجه نباشه، گول بخوره، خیال کنه حالا با این متعه ولو توشم مدت گفته خیلی احکام رو داره، ارث میبره، یه مقداری چنین و چنان احکام داره. نداره. نه، اینو بهش بگو که متوجه باشه، اینا رو براش بیان کن که متوجه باشه. بله، ولی اینا رو بگو بس بر چی؟ صحبت همینه که اینا رو بر چی بگو؟ در حالی که اینها جز عقد نکاح نیست قطعاً، برای اینه که زن مورد غفلت براش قرار نگیره، متوجه باشه، مغبون نشه در اینا، این احکام در اون زمان دارج نبوده که متعارف باشه و بدونن زنها. مثلا از این جهت امام فرموده ایلا خوب بشه بگو، عالیش کن، روشن باشه جریان چیه. نتیجتا کل موضوع این روایات می شود در حقیقت یه امر استحبابی، مستحب است گفتن اینا. البته اینا چون بیان احکام دیگه اصلا با معاتات قابل تحقق نیست، طبعا باید با لفظ بگه، چاره ای هم نداره، امکان دیگری نداره که این همه احکام و مطالب را هی با معاتات گفتگو کنه، که نه چاره ای نداره، اینا با لفظ باید بگه. اما اینکه حتما بایستی کل عقد با لفظ باشد، از این روایات استفاده نمی شود. ولذا مرحوم صاحب وسائل در وسائل وقتی این روایات رو نقل کرده، میگه اینا یه مطالبیست قبل العقد. تعبیر صاحب وسائل این است که و یحتمل الحمل على انه کلام سابق علی العقد. بله، مطالبی است قبل العقد. حالا عقد که میخواد واقع بشه به چه صیغه‌ای، به چه نحوی، ایجابش قبل، قبولش بعد، چنین یا به لفظ باشه یا نباشه، یا به معاتات بشه یا نشود، این دیگه دنبال اون نرفته، مقدماتیست. بله، حتی در صفا هم خیلی از این مقدمات هست، خیلی وقتا باش گفتگو میکنه. بله، نمیگیم منافاته، میگیم دلیل نیست، بله عقول و اینا چیزهای مقدماتیش رو سیغه نداره، کسیغه، میگیم همه اینها دلیلون بر این که این سیغه نیست، اینها بیان نحوه این ازدواج و آثار شرعی و احکام شرعیشه که توقع اضافه ای نداشته باشه. بعد اگر با همه این خصوصیات راضی شد، اون وقت ایجاب میکنه و اینم قبول میکنه. همه اینو گفتگوهای قبل العقد، نمیگی منافات داره. حالا اگر از دلیل دیگری فهمیدیم بله عقدش هم باید به لفظ باشه، اینا با اون منافاتی ندارد، صحبت اینه که دلالت بکنه یا نه.
یعنی
خب
هم سیر خوندن فرق
نی نیست نیست نه شما از کجا میگیدم سیغه خوندم؟ صحبت در همینه، انکارمون همینه. این کلمه همه حرف ما اینه که این کلمه اتزوجو که یا زوجنی نفسه که یا امثال اینا، این کلمه سیغه نیست.
میدونم آنجا امام داره یادش میده،
حالا نگفته نه نه، این اول کلام امام داره یادش میده که قبل از سیغه خوب حالیش کن.
دیگه صرف احکام بود، چرا کلمه
اتزوجو کرد؟ همین دره میخواد بشه که چیکارت میخواد بکنم؟
پس داره سیغه رو یادش میده؟
نه میگه میخوام چیکارت کنم، اون که معلوم
شاهدش
هم
میگه اصلا قبول
ازم هیچ کدوم روایت ها نه نیومده، اینم دنبالش سیغه نیست. حالا عرض میکنم شاهدش میشه و شاهد و علا ذالک روایت ابن بکیر، روایت یک باب 19 بعد از این باب معتبرم هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اشترت على المرء شروط المتعة فرضیت به و اوجبت التزویج فردد علیها شرط کالاول. اذا اشترت على المرء شروط المتعة فرضیت به، شروط متعه رو باش گفتی، اینجور مدت، اینجور مبلغ، اینجور احکام، اینجور آثار، این توقع نداشته باشی، بلد از من نخواسته باشی، نمیدونم امثال اینا که حالا تو این روایات بود، اینا رو که گروه گفتی راضی که شد و اون وقت و اوجبت تزویج، این اوجبت عقد نکاحش، عقد متعشه، پس یه مقدمات داره. اذا اشترت علیه شروط علیه شروط المتعه فرضیت به، دو مرحله گذشت اون وقت و اوجب تزویج، تازه امام میگه بازم براش اون شروط رو تکرار کن، فردد علیها شرط کل اول بعد نکاح فا این اجازت هو فقط جاز و این لم تجز هو فلا یجوز علیها ما کان من شرط قبل نکاح. تازه دو مرتبه اینا رو بعد از عقد نکاح هم از خر بگو، اگر قبول کرد نکاح تمامه و اگر قبول نکرد معلوم اجمال داشته براش، درست نمیدونسته داره چی کار میکنه در اون عقد، نه اون عقدم تمام نیست، حتی که حالا این زیلش قابل بحثه در مباحث آینده. پس میبینیم این وسط یه چیزی خود خصوصیت داره، اوجب تد تزویج. این اوجب تد تزویج غیر از بیان این شروط هست قبلن و غیر از تکرار این شروط هست بعدن. خب بنابراین میبینیم این روایات با توجه به این معنا قابل استدلال نیست، اونها بیان الفاظ است و تقول و فکذا و کذا، یه چیزایی که خارج عن العقد، ربطی به عقد نداره، قبل العقد یا بعد العقد. حالا در اون روایات تقریبا همش قبل العقد، چطور دلالت کند بر لزوم لفظ در عقد؟
بله
حالا اینم شاید بله این داره خودش میگه همونا رو این کار بکن. بله
اول بحثی که اونا همچین چیزی میگن که اینو شاهدش بیاره،
اون بیش از این نمیگن. اول بحث به همین اندازه است که اونها هم یمکن یظهر از این که مرادشون همین باشه، پس بیش از این دلالت نداره. امید اینه که دلالت رو باید تکمیلش کنی.
بله
بله
شما وقتی میخواهید تسبیح با هم صحبت کنید دیگه تون میگید سنت پیغمبر باشه.
بله. نه نداره. ببینید تو این عقد متعه با توجه به این نکته که عرض کردم مرسوم نبوده، اهل سنت او رو باطل میدونن، سفاه میدونن، زنا میدونن، اینا رو امام دست گذاشته روش، هی تکرار کرده سنت النبی نکاحن غیر سفاه. این برای تکرار اونه، اینا جز عقد نکاح که نیست، اینا برای معرفی این قضیه است، یه نوع تبلیغات برای دلخوشی شما.
نه سوال منظورم اینه که مثلا اگر بهتر معاشاتی صورت بگیره نیتش دیگه سنت نبی باشه، نیتش سپاه باشه، درسته یا نه؟
اول کلام حالا این روایت اگر گفت لفظ میخواد، نه باید این لفظ هم بگی، ولی میگیم نه این دلالت نمیکنه. حالا اول کلام بنابراین این روایاتی را که آیون استدلال کردن لا یدل علی المطلب، دلالتش تمام نیست، ولی ما عرض میکنیم حالا در همین بخش قبل از اینکه بون قسم میتونیم به همین روایت ابن بکیر استدلال کنیم که خب این اوجب تزویج بین دو فراز لفظی قرار گرفته، اون شرط ها رو بگو و بعدم دو مرتبه این شرط ها رو هم تکرار کن. این اوجب تزویج لا یکون مصداقه الا به تزویج لفظی، و الا اگر بعد از تزویج معاتاتی باشد و کار تموم شده که دیگه جایی برای تکرار شروط براش باقی نمیمونه. به اضافه یه روایت دیگر که آقایون ذکر نکردن اینجا، شیخ نقل میکنه، روایت هم معتبره، شیخ عن الحسین بن سعید عن الحسن، که حسن اخیه یعنی اخ حسین بن سعید، حسن بن سعید، عن زرعه عن سماعه قال سألتو، روایت یک چهل و دوم ابواب حد الزنا جلد هجدهم صفحه 411 که البته حسن ابن سعید هم موثقون از شیوخ جامع الرواة میگه شارک اخاه الحسین ابن سعید فی کتبه الثلاثین و فی جمیع رجاله و زاد به روایته عن زرعه الحضرمی و فضاله ابن ایوب و کان الحسین یروی عن اخیه عنهما. پس مورد وثوق بعدم زرعه و سماعی که معروف، سألته عن رجل ادخل جاریتا یتمتع بها، زنی را جاریه ای را آورد داخل منزل که با او یتمتع بها، متعتا ازش استفاده کنه، ثم نسی، یادش رفت، حتی واقعا یجب علیه حد الزانی. حالا شما بگو چی؟ شما بگو چی؟ اوورد تو خونه به حساب به قصد مته، یه چیزی یادش رفت، ولی واقعا وقایعش یادش نرفت. چی یادش رفت؟ چی یادش رفت؟ سم واقعا یادش نرفت بر چی آوردش؟ چجور باید هجی کنیم قضیه؟ نه ببین قول خودش میگه میفهمم، اما میخوام همچی خوب هجی بشه زیر دندونش لهش کنه قضیه رو کاملا. یجب علیه حد الزانی، آیا این حد داره؟ وقایع بدون عقد. امام فرمود قال لا ولکن یتمتع بها بعد نکاح و یستغفر ربه مما اتا، ولی حالا دیگه یتمتع بها بعد نکاح. بعدن نکاح. خوب شد متوجه شدید آقایی نگفتید مالو قبلش. این بعدن نکاح تو این روایات چه سری و الا اون فعل اولش هم اگر معاتاتن درست بود معاتاتن واقع شد، چه معاتاتی بالاتر از او. زنو به این قصد آورد، زنم میدونه به این قصد، زنم راضی شد، خودشو تبکیل کرد، اونم کارشو انجام داد، دیگه از هفت خان رستم هم گذشت. امام میگه این حد نداره، نسیه البته الا طبق قاعده هم هست، چون نسیانی بود، اشتباهی بود، اشکالی نداره، یعنی حد نداره، گناه نکرده ولو نکاح نبود، در واقع سفاه بود ولی سفاه بدون حد، چون ناسیان بود. اما در این حال میگه حالا دو مرتبه اگه میخواد یتمتع بها بعد نکاح. این نکاح دیگه چی چیه اینجا؟ لیس الا نکاح به لفظ، عقد، عقد به لفظ، اگر معاتات کافی بود که شد
نکاح انجام شد.
پس این برای دفعه بعدش یستغفر ربه مما اتا، اون کاری رو که به اصطلاح نسیانن کرد ولو عذاب نداشته باشه ولی موجب یک نوع به اصطلاح حضازت و بعد از ساحت اللهی که یستغفر ربه، ولی برای بعد یتمتع بها بعد نکاح. به نظر ما این دلالت این روایت، ولی نمیدونم تا حالا چرا آقایون ذکر نکردن، دلالت این روایت بر مطلب روشنتر از اون روایاته. پس به این روایت بله میتونیم استدلال کنیم، روایت هم معتبر از سندش، همونطور که اشاره کردیم حسین ابن سعید از برادرش حسن ابن سعید عن زرعه عن سماعه، سند خوب.
خود این روایت بازم نمیفهمیم که لفظ میخواد،
پس چی میفهمید ازش؟ این بعدن نکاحش چی چیه؟ نه همین، هیچی اگر نداشتیم، هیچی
اگر نداشتیم زربش با هم کرد.
میگیم این کلمه بعدن نکاح یعنی چی؟
یعنی که حقوقی که زن به شما داره
چی؟
ببین
نظر بگم که بعضی از آقایون رفقا میگن چرا چنین و چنان گوش میکنه، اینا بعضی از آقایون اصلا تو باغ نیستن. من فکر میکنم نه تو باغ هستن، این بحث متعه که میاد اصلا یه باغ دیگه ای براشون باز میشه، دنبال اونجا هم فکرش از این جای دیگه است. بعدن نکاح چیه اینجا؟ ای بعد عقد نکاح، این بعد نکاح میشه همونی که نصیحه، اونی که اونجا نصیحه چی بود؟ اگر نکاح معاتاتی بود که شد نلم ینسه، یادش نرفت دختره یا زنر که آورد تو خونش، یادش نرفت بر چی آورده باشه، بذاری تو آشپزخونه درشو ببنده یا بذاری تو ویترین، یادش هم بود کارش هم کرد، ولی چی یادش رفت؟ اینو میگه حالا یادش نره، حالا بیاری. این چیه این دوتا؟ همون اون چیه؟ حالا عقد، اما چه جور، به چه شکل، با چه صیغه، با چه بیان؟ ما فعلا اینو نمیخوایم، که میگه عقد لفظی میخواد، عقد عملی شد مثلا اما نه اون فایده نداره، عقد لفظی بکن. ما اینجا فعلا در این حدیم، اول بحث هم عرض کردیم هر جایی در هر قسمتی از بحث نظرمون محدود به اون قسمته. این عقد نکاح، این نکاح که اینجا واقع شده همونیست که نسیه، یعنی اونی که نسیه حالا انجامش بده. اون چیه؟ جز عقد نکاح چیز دیگه نیست، عقد لفظی. بله لا یتعدی بعدش الا یتمتع بها بعد نکاح، نه و یستغفر من، یعنی غیر از این رو ازش استغفار کنه. اونی که بود حالا نسیه حد نداره، راوی حتی تو ذهنش اینه که این احتمال داره حد داشته باشه، چه اشتراطی بالاتر از این؟
که
روایت دلالت داره برای اینکه عقد مخاطب بده، دلالت برای اینکه عقد لفظی منطقه نفت
نمونه که عقد معاتاد.
ها اگه عقد
معاتادی
بود که واقع شد؟
نه در بحث نیست،
میگیم داره دلالت میکنه که حتما انحصاراً عقد لفظی میخواد، و الا اگر عقد معاتادی بود که واقع شد چیزی نداریم. به نظر میرسه این روایت دلالتش سهلتر آسونتر از همه اون روایاتیش که آیون ذکر کردن و بعدم ذکر میکنه. و اما ثانی، یکی از روایات این باب که همون روایت اولم هست، اونیست که مرحوم نراقی بهش اشاره کرده، استدلال کرده، مرحوم آقای خویی هم او رو در بیان دومشون ذکر کردن، علا ان فی بعض هذه النصوص انها اذا قالت نعم فقد رضیت. متن روایت اینه، روایت ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، قال تقول اتزوجک متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تسمی من الاجر ما ترازیت ما علی قلیلن کان او کثیرن فاذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و انت اول الناس بها. روایت اول همون باب 18 همه. تعبیر مرحوم آقای خویی با این تقریب و هو ظاهر الدلاله فی عدم کفایت رضا الباطنی و اعتبار اللفظ به حیث لولا قولها نعم لما تحققت الزوجیه، پس معلوم میشه لفظ میخواد، نعم میخواد، و لما کان الرجل اولا بها من سایر الناس.
نعم یعنی
رضیت،
نه
اینکه به قول
گفت نعم، حتما نعم،
ولی
گفت بلا مثلا نمیشه.
شکر الله سعیکم. حالا ببینید این تقریب ایشون به این بیان کامله؟ احتمالی که در روایت هست، خب این زن این مدت این مبلغ فلان، حالا قبلا یه گفتگوهای شده راضی شد، من باید اینو قطعا بفهمم. از کجا بفهمم؟ به این مبلغ و این مدت راضی باشه؟ نه، ممکنه فی الجمله راضیه، بعدم بزنه مبلغ و مدت رو زیرش بگه نه اینو من اینشو قبول ندارم چنین و چنان. از کجا بفهمم راضیه؟ نه، ممکنه فعل جمله تمکینش جای راضیه. نه به این مبلغ و مدت، در حالی که در عقد متعه مدت مبلغ و مدت شرط تعیینش، و اگر درش جهل باشه باطلون. خب چاره ای نداره، کسی بپرسه و بگه نه، راهی به دلش که نداره که، به خصوص اینکه زنها هزار جور حیله و تظاهر هم دارن. حالا چجور بفهمی که این راضیه؟ فیضا قیل قالت نعم فقط راضیه. خود امام میگه این نعم بگه برای که بدونی راضی شده. این نعم یه جریان طریقیه، طریقیت دارد برای علم به رضایت، نه اینکه خودش معتبر باشه. این دلیل بر این نمیشه، بلکه خود لفظ روایت شاهدون علال خلاف فعضا قالت نعم فقط رضیت، یعنی اونی که دنبالشیم از این قالت نعم برای اینی که بفهمیم که رضیت. حالا اگر به وحف دیگری فهمیدیم رضیت، بازم نعم میخواد. تکیه روی این روایت به خصوص از میان همه اونای دیگه، سایر عباراتش مشابه اوناست. این مدت، این مبلغ، این چنین، این چنین، اونایست که در روایات دیگر هم گفت. اما این خصوصیت که در این روایت فعضا قالت نعم فقط رضیت و انت اولا ناس بها، مترتب کرده بر قول نعم. آیا مترتبه بر قول نعمه یا نه؟ نعم صرفاً یک امر طریقی است برای علم به رضا. ابتدا میگیم یحتمل ذلک، دیگه نمیتونیم استدلال کنیم، اضافه میکنیم. نه، بل خود روایت ظهور در این داره، چون بلا فاصله بعد از نعم نگفت فاذا قالت نعم فانت اولا الناس بها، بلکه مترتب کرد برش فاذا قالت نعم فقط رضیت و حالا که رضیت فانت اولا الناس بها. اولا الناس رو مترتب کرد بر رضیت، نه بر قول نعم. پس روایت یدل علی خلاف المطلوب، بر خلاف مطلوب عدله، که اگر رضا رو کشف کردی، حالا به قول آقای سبحانی که خب بیشتر مورد ابتلاشه، به همون تمکین رضایت رو شرط به اصطلاح کشف کردی، یا به نحو دیگر نوشت یا به اشاره کرد، هیچ قول نعم هم نگفت، یک با کلش اشاره کرد
با چشمان
این چقدر تخصصیش میکنن در این فن فقط متخصص های. بنابراین این روایت کجاش دلالت داره؟ ها، بلکه این روایت علا خلاف المطلوب عدل. این روایت دوم. خب حالا دنبالش سلبنا، این روایات در باب متعه دلالت کند علا کذا، یا این دوتا نه، اون روایت ابن بکیر و روایت حسین ابن سعید که ما نقل کردیم. آیا می شود گفت در عقد دائم هم چنین شرطی هست که باید لفظ باشه و به اصطلاح جایز نیست؟ معاطات گفتن بل اولویه، نه این اولویتی نداره. چرا؟ برای اینکه قبلا هم لابلای بحثامون عرض کردیم متعه قریب الافق مع السفاهه، ولذا نقض مرحوم شیخ رو هم آوردیم دقیقا روی این مطلب، اونی که روشن تر بود. چون چنینه، مورد به اصطلاح طعن و لعن دیگرانم هست، اهل به اصطلاح سنت یا اقوام دیگر، اینا دارن همین جور زنا میکنن، اسمشو گذاشتن نکاح، نمیدونم چنین و امثال ذلک، ممکن اشاره در اینجا یه شرطی کرده باشی که خوب از اول روشن کنید، داد بزنید این صیغه را برای رفع این تهمت، همیشه شرط بگذاره شاره کذا، در حالی که نه، این شرط در نکاح دائم نباش. اونها یه چیزای دیگه داری که روشن میکنه و تفاوت بین سفاه و نکاحشو آشکار میکنه، اونجا نه، این شرط نباشه. ولی در اینجا چون جای این شبهه هست، مشابه با یک دیگر هست، از این جهت ممکنه مورد اتهام قرار بگیره، فیشترت و ذلک، نمیتونیم بگیم بل اولویه در عقد مؤبده همچنینه، نه، مضافن این که بعدن هم میبینیم در عقد متعه یک احکام خاصی هم داره که در نکاح دائم نیست. مثلا مهر حتما باید درش معین باشه که اگر نباشد متعه باطله، در حالی که در عقد دائم اگر مهر معین نشد عقد درسته، میشه مهر المثل. پس این اولویت هم نمیشود بشه استدلال کرد. بنابراین تلخصه از این دو قسمت فعلا، اون بیان اول روایات دسته اول و دوم، اولا روایاتش دلالت ندارد، بله ممکنه به جای اونها استدلال کنیم به روایت ابن بکیر و روایت حسین بن سعید، و ثانیا بعد تمامیت دلالت این روایات در لزوم عقد لفظی در متعه، حالا اون روایات یا این دوتایی که ما عرض کردیم لا یمکن تمسک بها در عقد دائم، اولویتی نداره که بتونیم نسبت به اونها تمسک کنیم. حالا موند بیان سوم مرحوم آقای خویی و بیانی که بعضی دیگر بهش اضافه فرمودن، انشالله فردا بیاری خدا.